سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرج. تبریک بگیم خدمت همه دوستان. انشاءالله این عید تجدید سربازی و تجدید یاری و یاوری بر همه ما انشاءالله مبارک باشه و این بیعت جدید انشاءالله برای ما راه گشا باشد. انشاءالله خدای تعالی به هممون امداد بکنه که مانعیتی در برابر ظهور حضرت نباشیم و بلکه مؤید و یاوری برای ظهور حضرت باشیم. انشاءالله این روز رو تجدید بیعت و تجدید پیمان دوباره با امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشیم و برای هممون انشاءالله مبارک و میمون باشه و برای دشمنان ما ناامید کننده و انشاءالله باعث ذلت و خاری، سرفکندگی، انشاءالله سرنگونی، انشاءالله خلاصه اون وعده های الهی در وجود هممون به برکت وجود حضرت و در جامعه اسلامی و در جامعه جهانی به برکت هر چه زودتر انشاءالله تحقق پیدا بکنه و اون آرمان‌های بلند پیاده شدن توحید رو هممون شاهد باشیم و ببینیم و جزو در حقیقت به پا کنندگانش و اقامه کنندگانش انشاءالله باشیم و حظ توحید رو به جامعه بشری انشاءالله هم بچشیم هم بچشانیم. انشاءالله یه صلوات دیگه هم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جا داشت اگر حواسمون بیشتر بود امروز رو در همین مورد صحبت میکردیم، اما میشه صحبت کرد، اما با این حال حالا اجازه اگر بدید باز هم دنباله بحث رو داشته باشیم تا انقطاعی هم در بحثمون ایجاد نشه. هرچند اون چه که به عنوان بحث امروز هم مطرح است گوشه‌ای و رشحه‌ای و ظهوری از همین حقیقت، هم به واسطه این که قرآن کریم است، هم به واسطه این که این حقیقت در قرآن کریم مربوط به یکی از صالح ترین افرادی است که در قرآن کریم از او به عنوان اسوه و الگو نام برده که ابراهیم خلیل الرحمن، که دین او مظهر و مبدا همه ادیان و خود او به عنوان نزدیکترین فرد به در حقیقت اولیاء محمدیین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. صل علی محمد و آل محمد. جانم حالا جا داره صحبت عرض میکنم، ولی حالا اگر اجازه بدید بالاخره به بحثمونم بپردازیم. این مطلب نافعه، اون بحثم نافعه، جای دوری نرفته، مفیدم هست، اما چون این سلسله بحثیست وقت یه جلسه خاصی رو میطلبه، چون سلسله بحث و بعد یه سری نوار گوش میدن براشون بیمعنی میشه، میگن این چه ربطی داشت به بقیه. الان شما تو مناسبتید، وقتی تو مناسبتید قشنگ براتون در حقیقت مسئله چی هستش تناسب داره با این امروز، اما اون بعدی که کسی گوش میکنه لذا من گاهی قبلا یه سری مسائل رو عرض میکردم، گاهی در بین کلمات ابتدای صحبت، گاهی به مناسبت های صحبتی میکردم، بعدا دیدم یک بند خداهایی گاهی میگفتن که ما که گوش میکنیم اون مناسبت نیست، اون مطلب اونقدر به همون مزه نمیده که اون وقتی بوده، که سر همین مناسبت ها رو کم کردیم. یعنی خیلی دیگه بیانی یادتون اگر بیاد اوایل هر مناسبتی بود بله آره اینم میگه جنبه غایبین رو ترجیح دادیم بر جنبه حاضرین، حالا انشالله باید یه جمعی کرد. او بحثو مفیده، انشالله توی وقت دیگری اگر فرصت شد انشالله خدمتون هستیم. در روایت در آیه شریفه میفرماید که این مرتبطه، و من یرغب عن ملت ابراهیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. که این دعای شریفه بسیار آیات بلند و عظیمی در مورد ابراهیم خلیل الرحمن است که ابتدا می فرماید که و من یرغب، هر کسی در هر زمانی کم تعبیر به این بلندی، به این در حقیقت فرازمانی، به این در حقیقت ابدیت که می فرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم، هر کسی که روی گرداند از دین ابراهیم، از دین ابراهیم هر کسی که روی گرداند در حقیقت کسی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، الا کسی که چی باشد؟ عقل او در حقیقت خدشدار باشد، سفاحت داشته باشد و عاقل نباشد. من صفح نفسه، سفاحت در مقابل عقله، به کسی که بی عقله میگن صفیح. من صفح نفسه، کسی که تصفیح کنه خودش را، کسی که خودش رو در حقیقت چکار بکنه؟ به بی عقلی بزند، خودش رو به سفاحت بزند، خودش رو صفیح کند. یعنی برگشتن و میل نداشتن به دین ابراهیم هم به مسلمان میگه، هم به یهودی میگه، هم به نصرانی میگه، هم به همه صاحبان ادیان توحیدی و همه مردم خطاب میکند که روی گرداندن از دین ابراهیم، روی گرداندن از عقل سفاهت است. اون عقل فطری که در درون همه هست، یعنی نشون میده دین ابراهیم خلیل دین فطرت تام است که در سرتاسر در حقیقت عالم از زمانی که ابراهیم این در حقیقت دین رو ابلاغ کرده و اظهار کرده، این دین خلیل بر اساس فطرت محض است که همه در حقیقت ما باید نسبت به این چی باشن؟ راقب و در حقیقت علاقمند و مائل باشن که هر کسی از او رو بگرداند. لذا نبی ختمی به عنوان در حقیقت یکی از چی میشه؟ میگن پیغمبر در دوران قبل از نبوتش دینش چی بود؟ دین حنیف داشت، که دین ملت ابراهیم حنیفن مسلمن، که اون حنیفن مسلمن دین ابراهیم خلیل است. که این دین البته ممکنه یه سری احکام جزئیش تغییر کرده باشه، اما شالوده دین شالوده چی هستش؟ شالوده فطرت محض است. همه ادیان شالودشون شالوده فطرت محض است، اما به لحاظ احکام خاصی که پیدا میکنن، به لحاظ رنگ و بویی که زمان اونها پیدا میکند، به لحاظ اقتضاعات و استعداداتی که زمان اون نبی پیدا میکند، به رنگ در حقیقت اون استعدادها اجابت میکنه خدای تعالی توسط اون نبی. چی را؟ توسط اون نبی در حقیقت احکام را، تا با فطرت هم سازگار باشد، هم در عین سازگار بودن با فطرت با اقتضاعات زمان هم چی باشه؟ تناسب داشته باشه، درسته؟ اما اون دینی که ابراهیم خلیل در حقیقت آورده که همه تابع او هستند در اصلش، او در حقیقت به واسطه اینکه ابراهیم نزدیکترین فرد است به امت ختمی، نسبت به همه ادیان وجود اون نبی در حقیقت ابراهیمی، اون نبی وجودش اطلاقش از همه انبیاء دیگه نزدیکتر است به نبی ختمی. لذا بقیه انبیاء هم و بقیه هم به ملت او و به دین او ترغیب شدن و دعوت شدن به تبعیت از دین او، منتها اون شالوده فطرته در ابتدای امر، دین نبی ختمی تکمیل فطرته. این تعبیر که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. بله، این که در حقیقت صفح نفسه، یعنی خودش داره تصفیح میکنه نفس خودش رو، چون نفس در مقام چی هستش؟ نفس در... چون خودشه دیگه. صفح نفسه الا من صفح، میتونست بگه کسی که صفیح باشد، درسته؟ صفح نفسه یعنی اون نفسی که فطرت در درون او هست و او در حقیقت حجت بر او تمام است، این داره صفح نفسه تصفیح میکند او را، پذیرش میده به او، داره چیکار میکنه او رو؟ این مطلب رو به او میپذیراند که انه در حقیقت این میل نفس برای رغبت به ملت ابراهیمی است، این داره با زور این در حقیقت این کار بر او چیکار میکند؟ تحمیل میکند که نفس انسانی همونجور که در روایت شریف هم میفرماید که کل مولود یولد و علل فطره و اینم دین فطرته و فعبواه و یحودانه و یونسرانه، این در حقیقت چی هستش؟ صفح نفسه، یعنی داره تصفیح میکند این نفس را، این تصفیح کردن که انهو زور اجبار یک حالت خلاف طبیعت اولی این نفس انسانی است که فطرت در درون او هستش. الا من صفح نفسه و لقد استفیناه فی الدنیا، ما او رو در دنیا برگزیدیم. آیا دنیا مبدا آخرت هست یا نیست؟ آیا آنچه که در دنیا کمال ایجاد بشه در آخرت هست یا نیست؟ هر کمالی که در دنیا ایجاد شود به شرطی که این کمال تا پایان عمر انسان باقی بماند قطعاً و قطعاً در آخرت هست. پس می‌فرماید که ولقد استفیناه فی الدنیا، چرا قید دنیا آورد؟ با اینکه در خیلی از آیات استفا که مربوط به انبیاء دیگه هستش قید فی الدنیا نیامده. مثلا نسبت به مریم سلام الله علیها میفرماید که ان الله استفاک، نه استفاک فی الدنیا، ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، اونم علی نساء العالمین رو که آورده در سومی که اولی که استفا که برای خود خدا بوده اون استفاء محض است. اینجا میفرماد لقد استفیناه، ما او را برگزیدیم در دنیا. چرا؟ به لحاظ قیدی است که در دومی آمده و انه فی الاخره لمن الصالحین، به لحاظ این که دومی قید دارد که در آخرت ابراهیم از صالحین است. قطعا قبلن هم این گمون کنم شبیه این قبلن آمده بود که عرض کردیم خدمت دوستان که انه فی الاخرت لمن الصالحین، این که در آخرت از صالحین است نه این که از صالحین نبوده ابراهیم، همه انبیا از صالحین هم، بلکه یه شأن انبیا صالح بودنه، درسته؟ اما صالحین مراتب دارد. این صالح بودن در اینجا به معنای اطلاق صلوحه، به معنای اطلاق صلوح. اطلاق صلوح یعنی اون مقام مرسل صلوح که دیگه ذات در مرتبه صلاح محضه مطلقه قرار میگیرد. این انه فی الاخره لمن الصالحین یعنی ابراهیم با همه عظمت و بزرگی که نسبت به همه انبیا و همه افراد بشر داشته، اما یه مرتبه ای از وجود او نسبت به اون مقام اطلاقی و ارسالی محض پایین تره و اون حقیقت برای ابراهیم در آخرت محقق خواهد شد. یعنی اینجا طلبش برای ابراهیم بود، عملش بود که طلب کن او را، اما تحققش محقق نشد براش. عمل اقتضائیش و طلبش بود، اما این طلب، استعداد این طلب کامل و تام نبود که در همین دنیا چی بشه؟ محقق بشه. لذا در آخرت من الصالحینه. چون در آخرت من الصالحین ذکر شده، این بیان حقیقتش ربط، هر کسی در آخرت صالحه آیا از صلاح دنیا نشأت گرفته یا نه؟ همون جوری که قبلی گفتیم هر کی در دنیا مصطفاست در آخرت هم مصطفاست، هر کسی در آخرت مصطفاست در دنیا هم مصطفاست، قطعا درسته؟ هر کسی در آخرت صالحه در دنیا هم صالح قطعا. اینا در حقیقت دو طرف تلازم دارن با هم دیگه، لزوم استلزام نیست، تلازمه، دو طرفیه، یعنی این باشد اون هست، اون باشد این هست، تلازمه، یعنی از دو طرفه. اگر دیدیم کسی در اونجا صالحه قطعا تو دنیا صالح بوده، چون آخرت حقیقتش چی هستش؟ ظهور و انفطار عالم دنیاست، درسته؟ ممکنه به احسن ما عملو جزا داده شده باشه، اما احسن ما عملوست، یعنی ما عملوش چی هستش؟ محقق است. پس او تطابق دارد با این، اینم تطابق دارد با اون، منتها با سعه آخرت نسبت به دنیا دیگه، با حفظ سعه آخرت نسبت به دنیا این تطابق هست. چرا این دوتا رو هر دو رو مقید کردن؟ استفیناه فی الدنیا انه فی الاخره لمن الصالحین. عرض کردیم اینجا طلب اون صلوح بود، اما تحققش محقق نشد براش، استعداد تام نبود برای این صلوح مطلقه، اما طلبش محقق شد. چون طلب محقق شد و طلب هم خودش عمله، پس فی الاخرت در حقیقت چی میشه؟ لحوق پیدا میکند. غیر از کسی است که تو آخرت خودش چی هستش؟ با تطابق با دنیا اون مقام صلوح رو داشت به ذات. این در حقیقت یه رتبه از او چی هستش؟ یه رتبه متأخره، لحوق به اون مرتبه پیدا میکند. این در حقیقت لذا چون قید آخرت رو در اونجا لازم بود بیاره برای اینکه نشون بده این مقام در آخرت تحقق پیدا خواهد کرد. مبدعیت عمل طلب دنیا بوده، اما مبدعیت تحقق در آخرته، یعنی این تحققش تو آخرت محقق شده، تو دنیا نبوده، درسته؟ لذا اولی هم که استفا بوده، استفای در دنیا با ذکر کردن در دنیا چیزی رو ناقص نکرده، چون هر کسی که در دنیا مصطفی باشد در آخرت قطعا مصطفی است. لذا استفیناه فی الدنیا یه تناسب بسیار عالی پیدا میکند که با فی الاخرت لمن الصالحین. بله خب دیگه اگر دقت بکنید به جواب واضحه، چون اون چی که در آخرت براشون محقق است از سلوح، اینجور نبوده که اینجا طلبش باشه اونجا محقق شده باشه، بلکه سلوح هم اینجا محقق شد، مثل انبیای دیگه که استفاشون دقت میکنید و سلوحشون در اون مقام سلوح مقیدشون دنیا و آخرتشون یکی بوده، لذا تقیید نکرده انبیای دیگر رو هم که این در دنیا مصطفاست. حضرات معصومین یا نبی ختمی که اینجا در حقیقت مصطفاست، این استفاء نبی ختمی چون در مقابل قیدی از آخرت نبوده، در مقابل در حقیقت یک مقید نسبت به آخرت نبوده، استفاء مطلق ذکر شده، لزومی نداشته به ذکر دنیا. اینجا چون فی الاخرت در اونجا تحقق فقط محقق میشه و در دنیا نبوده نسبت به سلوح، نسبت به استفاء هم چکار کرده؟ این مسئله رو چکار کرده؟ رعایت کرده که این در دنیاست، اون در آخرته، دقت میکنید؟ اما بودن این در دنیا ضرری به این میزنه، یعنی این در آخرت مصطفی نیست. هر چیزی که در دنیا محقق باشد قطعا در آخرت محقق هست. این زمیمه، این اصل ثابت نشون میده که استفای در دنیا در اینجا فی دنیا ضرری نمیزد. اما اگر میفرمود که ولقد استفیناه و انه فی الاخرت لمن الصالحین، این گویایی رو نداشت که انه فی الاخرت لمن الصالحین یعنی چی؟ با اینکه سه تا آیه دیگه در مورد ابراهیم خلیل وارد شده که اون سه تا آیه هم در حقیقت فی الاخرت لمن الصالحین رو بیان کرده، که حالا نمیدونم مرحوم علامه اون سه آیه رو آورده یا نیورده. سه آیه دیگری هستش که اون سه آیه هم در حقیقت داره، منتها به این سبک و سیاق نیست، نیورده ایشون. بله نیوردن ایشون این سه. بله انبیا. نه دیگه، عرض کردم که استفاء در دنیا مطلق است، یعنی لقد استفیناه فی الدنیا مقید نیست به دنیا، چون نداریم کسی در دنیا استفاء پیدا کرده باشد، یعنی مقام معنوی، این مقام معنوی در آخرت نباشد، اما داریم مقامی در آخرت تحقق پیدا کرده باشد، در دنیا طلبش باشد نه تحققش، که انه فی الاخرت لمن الصالحین نشون میده در دنیا طلبش بوده در آخرت تحقق پیدا کرده. نبوده، کدوم طلبش بوده؟ نه اون طلب اطلاقی خودش یه مقامه، طلب اطلاقی خودش یه مقامه، هر کسی دست نداره به این. حتی بقیه انبیاء علیهم السلام که صورت اطلاقی حضرات محمدین صلوات الله و سلام علیهم رو که می دیدند و طلب در وجودشون نقش می بست، طلب در حد وجودیشون بود. تنها کسی که به این افق نزدیک بود و فهمید که این این مقام چه مقام اطلاقی است و طلبش در وجودش محقق شد، ابراهیم خلیل الرحمن بوده در بین همه انبیاء. لذا هیچ کدام از انبیای دیگه نه سابق نه لاحق به این مقام. لذا داریم در روایات متعدد ما که پیغمبر اکرم اولین کسی است که از انبیا برمیخیزه در قیامت و بعد امیر مؤمنان و بعد ابراهیم خلیل. ابراهیم خلیل در جانبی از پیغمبر میایسته و همه انبیا بعد از ابراهیم، و از این طرف امیر مؤمنان علیه السلام و در جانب او همه اولیا. یعنی نزدیک این اعتبار نیست، بحث در حقیقت کنار قرار. این نشون دهنده این است که واسطه فیض از نبی ختمی به همه انبیاء دیگه از طریق ابراهیم خلیل بوده، که همین ملت ابراهیم که در اینجا اومده داره بیان یه حقیقت رو میکند، بیان این عظمت رو میکند. لذا ابراهیم خلیل نزدیکترین فرد در دنیا و در آخرت به نبی ختمی، که همون الحاقی در آخرت به صالحینه، این لحوقه. اما استفعیناه فی الدنیا به لحاظ این الحاق در آخرت که در آخرت ذکر میخواسته و لازم بوده ذکر شده، فی الدنیا ذکر شده، اما فی الدنیا ضرر میزنه به استفا؟ ضرری دارد برای استفا؟ نه ضرری ندارد، چون هر مقامی که کسی در دنیا پیدا کرده باشه قطعا در آخرت این مقام محقق است، مقام معنوی هر چی که باشد در آخرت محقق است و ضرری و در حقیقت از او کمتر هیچگاه کسی نخواهد شد، بلکه خدای تعالی به احسن ما عملو جزا میدهد. یعنی کسی که در دنیا مصطفی است در آخرت قطعا مصطفی است به علاوه. درسته؟ به علاوه. نمیدونم تونستم حق بالاخره ظاهری این کلمات رو ادا بکنیم با اون چی که علامه فرمودن و بیان کردن یا نه نمیدونم، ولی یعنی تونستم همین مقدار کلامی رو که حق که ادا نمیشه اما همین مقدار کلام رو تونستیم بیان بکنم درست که خدای نکرده شبهه ای ایجاد نشده باشه در مسئله. بله ما نگفتیم ترتب زمانیه، انه فی الاخره لمن الصالحین. عرض ما این بودش که ابراهیم خلیل در اینجا استعداد وجودی صلوح مطلق مرسل نبی ختمی رو نداشت، اما فهمیده بود که اون مقام در حقیقت چی هستش، چقدر مقام عظیمی است و طلب این مقام رو داشت، هر چند عزمش هر چند در حقیقت در اون حد نبود اما طلبش در حقیقت محقق شد. و چون این طلب، چون غیر از اینکه انبیا مراتب دارند، اولو العزم من الانبیا هم مراتب دارند، یعنی در مراتب عزم، درسته؟ مراتب عزم، این مراتب عزم نزدیکترین مرتبه عزم به نبی نبی ختمی که اون عزم مطلق است، اون مشیت مطلق است، نزدیکترین مرتبه به اون مرتبه ابراهیم خلیل الرحمنه. لذا ببینید تو ادعیه، تو در حقیقت جاهای متعدد ببینید چقدر ابراهیم ذکر شده، دقت میکنید، سلام بر پیغمبر سلام میدن، بعد بر ابراهیم خلیل در حقیقت دائما، این بی جهت نیست، این مسئله عظیمی است، نزدیکترین است، لذا در حقیقت خیلی کار میرسه در رابطه با ابراهیم خلیل و اون چی که مربوط به ابراهیم خلیله، به خصوص در قرآن کریم آمده یا در روایات وارد شده، نزدیکترین افق به اون معصوم مطلقی است که ما قائلیم و قرآن کریم این رو به عنوان نزدیکترین افق ارائه کرده. لذا احوال او، حالات او، کارهای او، گفتار او، ادعیه او، دقت بکنید چقدر ادعیش جهانیه، چقدر فرازمانیه، چقدر نگاهش به الی یوم القیامه است، نگاه به ادعیه کتاب حال داشتیم، اینا همه نشأت گرفته از اون سعه وجودی اطلاقی ابراهیم است که تأثیر دارد دعوتش الی یوم القیامه، برخلاف انبیای دیگه که در حقیقت چی هستن؟ تأثیر دعوتشون تا یه زمان خاصی بوده، از اونجا اون تأثیر در حقیقت چی میشه؟ به نبی دیگری واگذار شده. دقت میکنید؟ تأثیر ابراهیم خلیل در دعوتش الی یوم القیامه باقی است، لذا حجش، اون دعوت هایی که کرده، تمام اینها الی یوم القیامه اجابت دعوت ابراهیمی است و این یه منشأ عظیمی است، یه حقیقت بزرگی است. بله آقا منافات نداره، شیرینی دادن شیرینی بدید، بله دست شما هم ده. یه صلوات هم برای آقای بیگدلی هم که زحمت و کسانی که زحمت کشیدن هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله خدای تعالی گشایش ایجاد کنه برای همه مؤمنین. انشاءالله دست شما درد نکنه. بله می‌فرمودید. عرض کردم که اون سلوحی که در دنیا داشت سلوح ابراهیمی بود، اون سلوحی که در آخرت بهش میدن سلوحی است که طلبش در وجودش بود اما طلب به فعلیت نرسید، بالاتر از سلوح ابراهیمیه، مثل که انه لدینا مزیدی که نسبت به دیگران محقق میشه، اما این لدینا مزید مقام اطلاق نیست برای بقیه، مقام بالاتر از حد وجودیشونه. این لدینا مزید ابراهیم مقام اطلاقه، یعنی این در آخرین افق مرتبه امکانی بوده، اون مرتبه در حقیقت اطلاقی مشیت مطلقه و عزم مطلق رو در اونجا بهش داده میشه، صلوح مطلقه براش. و این منحصر به صلوح مطلق هم نیست، کسی که صلوح مطلق بهش داده میشه کمالات دیگر هم به نحو اطلاقی براش چی میشه؟ لذا اونجا میشه نزدیکترین فرد به نبی ختمی تو بین همه انبیا، و بقیه انبیا در کنار ابراهیم قرار میگیرن. دقت میکنید بقیه هم بله این مقام تأخیری رو داشته، اما در آخرت این که بعد از پیغمبر او به پا میخیزه، به پا خواستنش چون لحوق داشت در مقام اطلاق به او تبعیست، بقیه در حدشونه، اما این اطلاقیست، ولی اطلاقی تبعی، اطلاقی تبعی غیر از اطلاقی ذاتی میشه برای در حقیقت ابراهیم خلیل. بحث بسیار جالبیست، البته جا داره جاهای مختلف دیده بشه، کار میاد ازش از جهت اعتقادی، از جهت اعتقادی نتایج برش مترتبه، فقط در یه حد یه بیان علمی نیست. لذا میبینید خطابات قرآنی رو در رابطه با اصل دعوت ابراهیم یک اصل اصیلیست که همه رو ارجاع داره میده، چه اینجا در حقیقت که در آیه بعد میفرماید که ان الله اصطفا لکم الدین، استفا کرد ابراهیم، داره میفرماید که و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفا لکم الدین، یعنی اصطفای مطلق که برای شما دین رو به صورت مطلق اصطفا کرد. اون دینی رو که به صورت مطلق اصطفا کرد دینی بود که ابراهیم آورد، لذا در حقیقت اصطفای این دین با اصطفای ابراهیم و مقام صلوح در آخرتش تطابق کامل داره. و همچنین این که می‌فرماید که انه فی الاخره لمن الصالحین تطابق کامل داره با ازقاله، تعلیلش این است، ازقال له، این تعلیل برای چی هستش؟ چرا ابراهیم اگر کسی چند تا بیان کرد، من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و من یرغب، هر کسی رو برگرداند، نه ملت ابراهیم فقط کسانی که امت او بودن، و من یرغب عن ملت ابراهیم، من یرغب مطلقه، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، درسته؟ یکی این ادعاست در اینجا، یکی ادعای دیگه این است که استفیناه فی الدنیا، ادعای سوم این است که انه فی الاخره لمن الصالحین، بعد ازقاله، تعلیل برای چیه؟ برای این سه تا ادعاست. از قال له ربه اسلم، پروردگارش به او گفت اسلام بیار، قال اسلمت لرب العالمین. برای تعلیل این ستا اگر میخواد در حقیقت این مقام محقق بشه که از قال له ربه اسلم، پروردگارش به او گفتش که اسلام بیار و او در حقیقت تسلیم شد و او فرمود که و در مقابل حق عرض کرد اسلمت لرب العالمین، این بیان در حقیقت اسلام به معنای چی میشه؟ این تسلیم به معنای چی میشه؟ تسلیم مطلق. نه اسلام به معنای تسلیم شدن است که مراتب اسلامه. این تسلیم به معنای چی هستش؟ اطلاقیشه. از قال له ربه اسلم که پروردگار او به او میگه اسلام بیار، اونم پیغمبری که این همه مراتب رو طی کرده، دین رو به او داده، به او میگه اسلام بیار. درسته؟ و او هم در حقیقت تعبیر اسلمت لرب العالمین چقدر تعبیر زیباست، با اینکه حالا مرحوم علامه توضیح میدن مقام مقام تخاطب بوده، مقام مقام سر بوده، مقام مقام مسامره و گفتگوی در شب وحدت تنهایی بوده، اما جواب ابراهیم از حالت خطاب به حالت چی میاد؟ خدا میفرماید که اسلم، خطاب مخاطبه است که در حقیقت خدای تعالی اسلم به او میگه اسلام بیار، در حالت خطابه چون امر دیگه، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، قایب آورده یا نیاورده؟ چقدر ادب عبودی هم رعایت شده که خودش رو در مقام کوچکتر از اون دیده که جواب رو در مقام مخاطبه با رب بده، یعنی این ادب عبودی که اسلمت لرب العالمین، نه اسلمت لک، میتونست بگه اسلمت لک، به شما ایمان آوردم، درسته؟ اسلام آوردم، اما نه اسلم تو لک، اسلم تو لرب العالمین، یعنی فاصله من کجا، فاصله رب کجا، و غیر از اون تعبیل در حقیقت رب العالمین که اسلمت لرب العالمین تعبیر خیلی بلنده، یعنی شهود ابراهیم در تسلیم مطلق بودن شهود همه عالمه، یعنی همه عالم رو تسلیمشون رب العالمین داره میبینه. اسلمت لرب العالمین، این تسلیم من به همراه تسلیم همه عالمه، داره این شهود رو بیان میکنه. ببین هم ادب عبودی توش رعایت شده، هم بیان معرفتی دقیق توش رعایت شده. چقدر در حقیقت نکته تحت آیات خابیده و چقدر ابراهیم مقام عظیم بوده که خدای تعالی داره اینها رو برای پیغمبر اکرم چیکار میکنه؟ همه رو به عنوان متقن‌ترین در حقیقت بیانات نقل میکند. حالا اینجا تو توضیح ایشالله اینها رو توضیح میدهد دیگه، اگر حالا تو این بیان دیگری باشه ایشالله تو متن خدمتون هستیم. بیانون قول تعالی و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. بله فرمایش داشتین. الرغبه اذا ادیت به ان افادت معنی الاعراض و النفره و اذا ادیت به فی افادت معنی شوق و المیل، که اساسش تو شوق و میله درسته، اما شوق و میل اگه به زمینه تعدی به حرف ان شد وقت چی میشه؟ شوق و میل از او، یعنی جدا شدن، درسته، میشه نفرت، میشه منافرت، اعراض. لذا میفرماید که اصلش رو معنی شوق و صفحه یعتی متعدیان و لازمان، هم به صورت متعدی هم به صورت لازم. و لذالک ذکر بعضهم ان قوله نفسه مفعول لقوله صفحه و ذکر آخرون انه تمییز لا مفعول و المعنا على ای حال، چه مفعول بگیریم چه تمیز بگیریم، ان الاعراض عن ملت ابراهیم من حماقت النفس و عدم تمییزها ما ينفعها مما يضرها، که این سفاهت یعنی عدم تمییز ما ينفع و از ما يضر و همچنین حماقت، یعنی حماقت خلط کردن، تشخیص ندادن، سفاهت تشخیص ندادنه، دقت کردید، خالص رو از کدر جدا نتونستن بکننه، چون اینجوری میشه این سفیه، در حالی که خدای تعالی الهمها فجورها و تقواها، اگر کسی این رو مرتکب شد پس معلوم میشه که این اتمام حجت براش تام بوده. اینجور نبوده که بچه سفیه باشد از ابتدا، بچه سفیه نیست، سفاهت در بچه راه ندارد، سفاهت به کسی اطلاق میشه که توانایی داشت و به کار نگرفت یا خراب کرد و ضایع کرد توانایی رو. لذا در حقیقت سفیه نیست بچه، دقت میکنید، بچه مقداری که تمایز رو تمیز رو میتونه داشته باشه به همون مقدار عقل دارد و به همون مقدار سفاهت نیست، نسبت به همون مقدار میشه اگر انجام نداد سفاهت رو بهش نسبت داد، نه اینکه سفاهت رو به صورت مطلق، اونم در مقابل دین ابراهیم. بعد میفرماید که و عدم تمییزها ما ينفعها مما يضرها و من هذه الآیه یستفاد معنا ما ورد فی الحدیث که ان العقل ما عبد به الرحمن، که اینم تعبیر زیباییه، که ان العقل ما عبد به الرحمن، که در اصول کافی این بحث رو در حدیث عقل مفصل عرض کردیم که این عقل عملی است و اون سفاهت هم میشه سفاهت چی؟ عملیه در مقابلش. ان العقل ما عبد به الرحمن یعنی این عقل عملی انسان رو به صورت عبودیت، به سمت عبودیت حضرت حق و تشخیص و تمییز در خلاصه بد از خوب چیکار میکنه؟ انسان رو آگاه میکند، مطلع میکند و انسان رو به سمت خوب مایل و از سمت بد چیکار میکند؟ جدا میکند. این عقل عملی انسانه که بد و خوب رو برای انسان و دور شدن از بد رو و نزدیک شدن به خوب رو ایجاد میکند. لذا میفرماید که ان پس سفاهت هم در مقابل این، هم میتونه سفاهت در مقابل عقل نظری باشد، هم سفاهت در مقابل عقل عملی باشد، هم سفاهت به معنای مطلق باشد در مقابل عقل عملی و عقل نظری. منتها چون من صفه نفسه ملت ابراهیم، دین ابراهیم فطریه، کسی که در مقابل این دین فطری از او راقب و رویگردان باشد، این در حقیقت تو مرتبه عقل عملیش در حقیقت از ابتدا خدشه است، تمییز اولیه او در حقیقت چی شده؟ خدشه دار شده. قول او تعالی ولقد استفیناه فی الدنیا الاستفاء اخذ صفة الشیء و تمییزه عن غیره اذا اختلطا، استفا یعنی اون چکیده و خالص شی رو بگیرن، صفه شی رو بگیرن و تمیز بدن اون رو از غیرش. از اختلط ها وقتی مخلوط شده مخلوط دارد و ینطبق هذا المعنا. پس اگر ابراهیم رو در دنیا استفا کرد، یعنی از بین انسان ها که خوب و بد قاطی شده بود و انسان هایی که خوب و بد در وجودشون بود و انسان های خوب و بد در عالم بودن، ابراهیم در بین همه اونها صفوه بود، یعنی انسان محض بود. استفای او یعنی انسانیت محض مصطفا شد، اونی که حقیقت انسانیت استفا پیدا کرد. استفای از شوب، از کدورت، این صفوه است، چکیده است، خلاصه است، درسته؟ این در حقیقت گزیده است. این یعنی چی؟ گزیده و چکیده یعنی حقیقت انسانیت. استفای هر نبی یعنی حقیقت انسانیت، منتها با مراتب حقیقت انسانیت که در انبیا محقق بوده. این تعبیر دقیقه ها، حقیقت انسانیت رو از غیر انسان جدا کردن، اون چه که غیر انسان است رو جدا کردن میشه استفا. لذا انبیا انسان بودن. اگر نسبت مثلا به نبی ختمی میگن انسان العین و عین الانسان، این در حقیقت تبیینی از این بیانه که اون حقیقت انسان میشه دیگه، به صورت مطلق میشه. لذا انسان مطلق میشه نبی اکرم، انسان مطلق میشه نبی اکرم، نه انسان ماهوی، انسان مطلق. بله. بعد میفرماید که و ینطبق هذا المعنا به نظر الی مقامات الولایه. اگر به لحاظ مقامات ولایه، یک از تعبیرات چیزی است که مرحوم علامه برش اصرار دارد، مقامات کمالی که برای انسان ایجاد میشه رو در تحت یه سری مراتبی ایشون شمرده، اسمشو میذاره اینا رو مقامات چی؟ ولایت. یعنی ولایت رب نسبت به عبد، ولایت رب نسبت به عبد. هرچند ولایت طرفینی است، یعنی ولایت رب نسبت به عبد میشه ربوبیت و ولایت عبد نسبت به رب میشه عبودیت. لذا ولایت طرفی نیست، دو طرف دارد. هم خدای تعالی الله ولی الذین آمنو، هم اولیاء الله داریم که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هم یه سری ولی خدا هستن، هم یه سری در حقیقت خدا ولی اونهاست. هر دو طرف صدق میکند. مقامات ولایت یعنی همینجا، یعنی اونجاهایی که ولایت خدا نسبت به اینها محقق میشه و ولایت اینها نسبت به خدای تعالی محقق است. در طرف عبودیتش نسبت به بنده است، در طرف ربوبیتش نسبت به حضرت حق است. لذا می‌فرماید که به نظر الی مقامات الولایه علی خلوص العبودیه. استفا وقتی که به مقامات ولایت نگاه بشه، خلوص عبودیت یعنی از طرف بنده، خلوص عبودیت یعنی مقام مخلص، خلوص عبودیت یعنی مقام مخلص، چون پای عبد هنوز در کار دیگه. این پای مخلص بودن عبد در کار است که علا خلوص العبودیه و هو ان یجر العبد فی جمیع شعوره علا ما یقتضیه مملوکیته و عبودیته من التسلیم صرف لربه، که تسلیم صرف میشه برای پروردگارش که میشه مقام خلوص در عبودیت مقامات ولایت. و هو تحقق بالدین فی جمیع الشعور، فان الدین لا یشتمل الا بر دو چیز، علا مواد العبودیه فی امور الدین والآخره. بیان میکنه که چه چیزهای عبودیت هست در دین، مواد، درسته؟ مواد عبودیت در امور دنیا و آخرت. و دوم و تسلیم ما یرضیه الله و ما یرضاه الله لعبده فی جمیع اموره، و اون چه که در حقیقت خدای تعالی رو راضی میکند در همه امور. کما قال الله تعالی ان الدین عند الله الاسلام، که این تسلیم مطلق است. ان الدین عند الله الاسلام یعنی تسلیم مطلق اوامر الهی شدن، نه اسلام به معنای تسلیم اولی، اونم یه مرتبه از این. البته ان الدین عند الله الاسلام، که لذا همه انبیا دینشون دین چی هستش؟ به این معنا دین اسلام. این اسلام به معنای عامه، اسلام به معنای عام یعنی تسلیم، نه اسلام به معنای دین اسلامی که اختصاص خاصی دارد. ان الدین عند الله الاسلام، لذا از همه این تسلیم رو خواسته. فظهر ان مقام الاستفاء هو مقام الاسلام بعینه و یشهد بذلک قوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. حالا معلوم میشه که این مقام اسلام چقدر عظیم میشه با این نگاه که عبودیت محضه خالصه میشه. لذا استفیناه با این ربط پیدا میکنه یا نه؟ انه فی الاخره لمن السالمین با این ربط پیدا میکنه یا نه؟ و همچنین در حقیقت چی؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، با این ربط پیدا میکنه. پس هر سه اون ادعاها و مدعایی که خدا نسبت به ابراهیم مطرح کرده با اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تعلیلش میشه این، علت اونها میشه این. پس این علت اونها میشه. فإن فظهر أن مقام الاستفاء هو مقام الإسلام بعينه ويشهد بذلك قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فإن الظاهر أن الظرف متعلق بقوله استفيناه استفيناه يعني إذ قال يعني إذ استفيناه إذ قال إذ قال برمیگرده به چی؟ إذ قال برگرده به استفيناه به معنای یا بفرمایید که غیر از برگشتن اصلا إذ قال چی باشه؟ تعلیل باشه اصلا نه فقط زمانی که اینجوری فرمودند که از قاله زمان بشه و ظرف زمانی باشد و ظرف زمانی تعلق بخواد به متعلقش بلکه به صورت تعلیلی باشد این تعلیلی باشد البته حرف دقیقتر و سنگینتر از اونم میشه شامل قبلی هم میشه لذا می فرمایند فیکون المعنا ان استفاءه انما کان حين قال رب قال له ربه یا بگیم ان استفاءه حين قال ربه که حين قال ربه باز علت بیان این زمانی است که اینجوری فرمود که این اگرم به این رسیدید که از قال له ربه اسلم تعلیل همین بیان از توش نتیجه واحد میشه از دوتا اسلم فاسلم لله رب العالمین فقوله تعالی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین به منزله تفسیر لقوله استفیناه یعنی بیان اون است که استفیناه یعنی چی انه فی الاخره لمن الصالحین یعنی چی یرغب عن ملت ابراهیم کسی که مقابل این قرار اینا یعنی چی حقیقتش برمیگرده اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین میشه تفسیر او و فی الکلام التفات من التکلم الى الغیبه فی قوله اذ قال له ربه اسلم و لم یقل اذ قلنا له اسلم فرمود که اذ قال له اولین التفات کجا محقق شده؟ قاله که قایبه این یه التفات اذ قال له ربه اسلم با اینکه قبلش حالت چی بود؟ تکلم بود استفیناه ما او را دقت میکنی استفینا استفینا حالت تکلم داشت استفیناه بود میفرماید که ولم یقل اذ قلنا همچنان که فرمود بود استفینا چرا نفرمود قلنا فرمود که قال له این از تکلم به غیبت و التفات آخر من الخطاب الى الغیبه که عرض شد فی المحکی من قول ابراهیم قال اسلمت لرب العالمین نفرمود اسلمت لک که اینم یه التفاته دو تا التفات در اینجا محقق شده ولم یقل قال اسلمت لک اما الاول فالنکته فی الاشاره الى انه کان سرن استسر بهی ربه از اسره الیه یه چند تا سر دیگه می آورد خوب بود سرن استسر بهی ربه از اسره الیه این سریست که این در مقام و مرتبه اون رابطه سریست که استسر بهی ربه که ربش در حقیقت ربش در حقیقت چه کار کرده با او در این مقام سر در حقیقت به مخاطبه پرداخته بوده از اثر رهو الی وقتی که داشت این سر رو در حقیقت به سوی او بیان میکرد فی ما خلابه در اونجایی که در مقام خلوت با او بود مقام تنهایی با او بود فی ما خلابه اون سر معهو فی ما خلابه اون سر مع ابراهیم فان للسامع المخاطب اتصالا بالمتکلم این رابطه است فاذا قاب المتکلم عن صفت حضوره وقتی الان داره این رو برای نبی ختمی بیان میکنه چی هستش این که داره برای مقام ختمی بیان میکنه دیگه اون مقام حضور ابراهیم دیگه الان نیست در مقام تکلم از او به صورت غایب ذکر میکند فان للسامع المخاطب اتصالا بالمتکلم فاذا قاب المتکلم عن صفت حضوره یعنی دیگه الان مقام تخاطب و تکلم با ابراهیم نیست انقطع المخاطب عن مقامه و کان بینه و بین مال المتکلم من الشأن والقصه سطر مضروب فافاد ان القصه من مسامرات الانس و خصائص الخلوه این از خصائص چی بوده خلوت خدا با ابراهیم بود و از مسامره گفتگوی در شب محادثه در شب و گفتگوی در شب رو میگن مسامره در حقیقت مسامره این از مسامرات الانس از گفتگوهای شبانه انس است و از خصائص خلوت است لذا الان که وقتی داره اینو به صورت عموم بیان میکنه مقام از اون مقام خلوت اومده تو مقام جلوت لذا میشه مقام در حقیقت غیر حالت خطابی و تکلمی التفات بیان این رو داره میکنه و اما ثانی اما التفات دوم چی هستش فلان قول تعالی اذ قال له ربه اسلم اذ قال له ربه يفيد معنى الاختصاص باللطف والاسترسال في المساره که این در حقیقت تو این حالت سرگویی در این حالت استرسال میتونست استرسال داشت ابراهیم یعنی ابراهیم میتونست در این حالتی که سر با او گفتگو شده جواب رو تو حالت سر بده یعنی خدا بگه اذ قال له اسلم ابراهیم هم بگه اسلمت لک استرسال داشت دستش باز بود چون مقام چی بوده مقام سر است درسته اما لکن ادب الحضور اینجا اختیار داشت ابراهیم اختیار کرد چی را ادب حضور را. لکن ادب الحضور کان یقتضی من ابراهیم و هو عبد علیه تاب و ذلت و تواضع، بر او مهر ذلت و تواضع خورده. تاب مهر بر او تاب ذلت و تواضع خورده که الله یسترسل. عبد در مقام ارتباط با رب هیچگاه مرسل نیست، هیچگاه آزاد نیست، بنده محض است و ذلیل محض است. لذا اگر امام سجاد علیه السلام در روایت می فرد اون دعای عرفه، امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه الهی انا اقل الاقلین اذل الاذلین، که این ذلت محض رو می یابد، خب معلومه هر کسی عبودیتش عالی تر باشه نشانه از چی هستش؟ یافت ربوبیت محض تره. یعنی هر چقدر ربوبیت در وجودی آشکارتر باشه، عبودیت در اون وجود چیه؟ شدیدتره. تناسب بین این دوتا مستقیمه. عبودیت شدید سازگار با ربوبیت شدیده، شناخت ربوبیت شدیده. لذا ابراهیم در مقام محض عبودیت مییابد که تابع ذلت بر او خورده، مهر ذلت بر او خورده. لذا جوابش مطابق با این است که تابع ذلت و تواضع ان لا یسترسل، مطلق نباشد، ولا یعد نفسه مختصا، این رو از خودش نمیبینه که خدای در مقام مسار داره با او به کرامت صحبت میکنه، کرامت رو از خودش نمیبینه. لذا ولا یعد نفسه مختصا به کرامت القرب متشرفا به حضیرت الانس، میگه من کی هستم که بخوام در اون مقام انس من رو در حقیقت خدا مخاطب قرار داده. لذا خودش رو در جواب عبیدانه میده، جواب در حقیقت عبید نسبت به خدای تبارک داده میشه. بل یراها واحدا من العبید الازلاء المربوبین فیسلم الرب یستکین الیه جمیع العالمین. اونم در حقیقت حتی رب خودش رو خطاب نمیکنه که بگه اسلمت لربی. دقت میکنه؟ دقت چه یا چقدر اونم خودش رو فانی در آنچنان میبیند که در همه نظام وجود که رب دارند در اون رب خودش رو میبیند که فیسلم الرب یستکین الیه جمیع العالمین، همه به او محتاج هستند. فیقول اسلمت لرب العالمین. غیر از اون که این موطن در عین اینکه ذلت، در این حال یک شهود عظیم است که اسلمت لرب العالمین، یعنی همه عالم رو چی میبینه؟ تسلیم میبیند که خودش رو به همراه همه عالم تسلیم اون رب میبیند. که این هم علاوه بر این که یه عبودیت، از کنایه از یک عظمت هم هست، منتها نه عظمت در مقابل رب، عظمت در مقام شهود. دیگه وقت مثل که گذشته. بله سؤال رب، اگر میخواست نگه اون خطاب عبودی محقق نبود. اونجا میگه اسلم، یا باید ساکت باشه جواب نده، درسته؟ یا باید جواب بده به عنوان عبد. وقتی میخواد جواب بده به عبد باید بگه اسلم تو. این مقام عبودیته. لذا کسی که در مرتبه فناس وقتی میبیند در مقابل رب و خطاب رب، جواب عبیدانه میده، نه سکوت بکنه و ملغا بذاره جواب رو. که اگر جواب رو ملغا بذاره این خودش چی هستش؟ این خودش یک نوع در حقیقت عدم عبودیته. مثل جریان عیسی علیه السلام که وقتی خطاب بهش شدش که انت تأمر الناس، چی آیه چی فرماید؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین اثنین، سکوت نمیکنه، میگه الهی ان کنت قلته فقط علمت. نمیگه حتی نگفتم. در مقابل این سوال نه، در حقیقت خلاف عبودیته. نمیگه نه من نگفتم، میگه الهی ان کنت قلته فقط علمت، اگر من گفته بودم شما حتما میدانستید. چقدر تعبیر عبیدانه است، چقدر تعبیر ادب عبودی توش سر تا پاش خابیده. و این میشه یادگیره، این میشه تعلیم، این میشه یاد رابطه با خدا. عبودیت از این جهان نشأت میگیره که رابطه رو در اوج عزت چجور جواب میدن. انشاءالله خدای تعالی حقیقت عبودیت رو در همه وجود ما محقق بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.